السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعاقبت للمتقین. عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما خواهران و برادران گرامی. امروز ما مهمان جزء 11 قرآن کریم در 11 روز از مهمانی خداوند متعال در بهار قرآن، ماه مبارک رمضان بودیم. بعضی از آیاتی که امروز تلاوت کردیم اوائل سوره مبارکه هود بود. امشب من این آیات ابتدایی سوره مبارکه هود رو انتخاب کردم تا با هم یک مقدار پیرامونش گفتگو کنیم و انشالله ازش درس بگیریم. قبل از اینکه مطلب رو از رو آیات قرآن خدمت شما عرض بکنم، یه سوال دارم و اون اینکه اگر از خود قرآن بپرسیم که فایده تو چیست و اصلا فلسفه و غرض خداوند متعال از انزال تو قرآن کریم چیست، چه بیگه؟ این آیات ابتدایی دارن اینها رو بیان میکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیات اول سوره مبارکه هود، جزء 11. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. کتاب احکمت آیاته. این کتابی است که آیات اون استوار و محکم شد. ثم فصلت. سپس تفصیل داده شد. من لدن حکیم خبیر. از طرف خداوند حکیم خبیر. خب تا اینجا توصیف قرآن کرد به چه و اوصافی؟ یک، محکم بودن آیاتش. دو، تفصیل پیدا شده از طرف خداوند حکیم خبیر. یعنی هم خود آیات اصلی محکمن، هم تفصیل هایی که خداوند داده چون از سمت خدای حکیمن، این تفصیل ها هم محکمند و چون خدا خبیر است و همه چیز آگاه است، اینها دقیق ترین اطلاعاتن. خب تا اینجا توصیف قرآن. حالا برای چی الا تعبدوا الا الله قرآن رو نازل کردیم؟ این قرآن رو محکم کردیم، تفصیلش هم خدای حکیم خبیر بیان فرمود که الا تعبدوا الا الله، که جز خدا را نپرستیم. پس اولین غرض و غایت قرآن، بلکه مهمترین و جامعترین هدف، بندگی خالص خداست. اننی لکم منه نذیر و بشیر. من از طرف خدا برای شما نذیر و بشیرم. این فرمایش پیغمبره. پس یک غرض قرآن اینه که ما بفهمیم در عالم هستی قدرتی جز خدا نیست، در عالم هستی خالقی جز خدا نیست، در عالم هستی رزاقی جز خدا نیست. این قرآن آمد تا ما بفهمیم که هیچ نفع و ضرر و موت و حیاتی به ما و به هیچ کس نمیرسه مگر از طرف و به اذن خدا. بفهمیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله. در عالم هستی هیچ چیزی بدون اذن و اراده خدا هیچ تأثیری نداره. تا وقتی اینها رو فهم کردیم، قلب ما شهادت داد که همه هستی خدا در گرو خداست. علم و حکمت و قدرت و همه چیز منبع و منشأ و مبدأ و مسیر و ملجاش خداست. پس غیر خدا رو چرا باید بپرستیم؟ الا تعبدوا الا الله. ثمره قرآن خواندن درست اینه که انسان با هر آیه‌ای یک قدم از شرک فاصله بگیره، به توحید و بندگی خدا، توحید در بندگی نزدیک بشه. بعد دومین غرض، و ان استغفروا ربکم. این قرآن محکم از طرف خداوند حکیم آمد تا شما از پروردگار خودتان طلب مغفرت و آمرزش کنید. وقتی فهمیدیم که جز خدا هیچ کس مستقلن چیزی ندارد، چیزی نمیداند و هیچ اثری ندارد، به واسطه همه شرک های خفی و پنهانی که داشتیم باید استغفار کنیم. اگر برای خودمون علمی قائل شدیم، اگر برای خودمون قدرتی، مکنتی، غنایی مستقل از اراده خدا قائل شدیم، یا برای هر موجودی دیگری غیر از خدا مستقل از خدا اثری قائل شدیم، شرک ورزیدیم. این آیات اومد تا به ما بفهمونه که اینا شرکه، مستقل از خدا هیچ کس هیچ اثری ندارد. حالا بریم استغفار کنیم. ثم توبوا الیه، وقتی تو استغفار کردین، یعنی وقتی مسیر برعکس توحید و خدا رو میرفتید، حالا جهت رو فقط عوض کردید، سپس برگردید به سمت خدا. توبوا الیه. خب اگر این گونه ما با قرآن مواجه بشیم، نمتعکم یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى، اگر این گونه بشه شما یک زندگی نیکو تا زمان مرگ خواهید داشت. و یؤت کل ذی فضل فضله، و خداوند به هر کسی که بیشتر از دیگران در این مسیر توحید در عبادت و استغفار و توبه حرکت بکنه فضل بیشتر میده. ولی و ان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، اما اگر از این حقیقت روشن رویگردان بشوید، من بر شما میترسم از عذاب روزی بزرگ، یعنی قیامت. خب عزیزان، ما جلسه اولی که قرآن رو شروع کردیم در واقع صبحانه با معرفت، اونجا عرض کردیم قرآن اگر خواندنش، تفسیرش، تعلیمش و غیره ما رو به غرض قرآن نزدیک نکنه، این لغوه، این انحرافه. خود قرآن داره میگه هدف و غرض من در واقع هدایت به توحیده. اگر من قرآن بخونم و به غیر خدا، بدون ارتباطش با خدا متمسک بشم، متوسل بشم، اعتماد کنم، تکیه کنم، پس معلوم میشه من قرآن نخوندم. چون قرآن داره میگه این آیات محکم توسط خداوند حکیم تفصیل داده شد تا شما جز خدا کسی را نپرستید. بنده شدن یعنی اطاعت کردن، بیچون و چرا تسلیم چیزی شدن یا کسی شدن. اون فقط خداست که شایسته است که ما همه وجودمون و ابعاد حیاتمون رو بیچون و چرا تسلیم امر او کنیم. اگر تسلیم غیر او شدیم شرک ورزیدیم، و اگر شرک ورزیدیم ما قرآن نخوندیم. یه لغلغه زبانی بود است، یه سرگرمی بوده. و دو، اگر ما هر قدم با قرآن جلو بریم یه بخشی از اون پنهانهای شرک و عدم اعتمادمون به خدا و اعتماد بیش از حدمون به غیر خدا برای خودمون فاش بشه، نتیجه اخلاقیش چی میشه؟ این میشه که بریم استغفار کنیم، بگیم خدایا به هر چی غیر تو دل بستیم استغفرالله، به هر کسی غیر تو امید داشتیم استغفرالله، از هر کسی غیر تو ترسیدیم استغفرالله. و وقتی اعتراف کردیم اشتباه کردیم و از خدا طلب آمرزش کردیم، گفتیم ببخشید، پس حالا دیگه نباید برگردیم همون مسیر غلط رو بریم. توبو، برگردیم به سمت خدا. از این به بعد دیگه فقط برای خدا و هر آن که به واسطه خدا قدرتی نصیب شده اعتماد میکنیم. ما شفاعت اهل بیت، توسل به اهل بیت، ضمانت اهل بیت رو هم از این جهت قبول داریم که اونا بندگان شایسته خدان، یعنی اینا اتفاقا در اوج خالصترین مرتبه توحید در عبادت چون هستن، خداوند به اونها فیض رو داده تا به بقیه مخلوقات بدن. اونا واسطه فیض خدان، خودشون مستقل از خدا هیچ فیضی ندارن، هیچ فیضی، اما به شرافت عظیمی رسیدن که لیاقت واسطه فیض پروردگار رحمان شدن رو پیدا کردن. ما به همین واسطه میریم متوسل میشیم، نه اینکه اونا رو مستقل از خدا دارای شأن و مقامی و قدرت و اثری بدونیم مطلقا. پس عبودیت خدا نتیجه درست پای قرآن نشستنه. توبه و استغفار به سمت خدا نشانه درست قرآن خواندنه. اما چه کنیم؟ خیلی ها، چه ماه رمضان چه غیر ماه رمضان، جلسات قرآن و ختم چیچی و فلان فقط براشون شده پوششی برای پنهان کردن ذات پلیدشون، اعمال زشت پنهانیشون و جلوه پیدا کردن برای یه مش آدم که خیال کنن این آدما چقدر متدینن، چقدر نورانین. وای به حال اون کسی که از قرآن و معنویت سوء استفاده میکنه برای اینکه خودش رو انسان متدین و با خدا و اهل معنایی جلوه بده و از بهره ای از قرآن نبرده باشه. به خدا پناه میبریم از اینکه این گونه نباشیم و ظاهر باطن ما با قرآن یکی بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.